بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین من الاولین و الاخرین الی یوم الدین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث یک باب 142 از ابواب احکام العشره، احکام معاشرت، باب 142 از ابوابی که در آخر جلد هشتم مسائل الشیعه به مناسبت مسافرت عد و معاشرت مسلمانان با یکدیگر آمده. حدیث یک، یه حدیث هم بیشتر نداره. این حدیث رو دقت کنید، حدیث عجیبیه. یکی از روات معروف عبدالعلا مولا آل سام قال حدثنی ابو عبدالله به حدیث امام، یه حدیثی برای من گفت. فقلت له جعلت فداك الیس زعمت الى الساعه کذا و کذا. حدیثی به من فرمود، گفتم شما تا به حال اینطور گمان نمی کردید؟ حالا چی بوده حدیث؟ و او خیال میکرد امام قبلا چیز دیگری بر خلاف این گفته. آیا شما تا به حال غیر از این گمان نمیکردی؟ فقال لا. فرمود نه. فعظم ذالک علی، حضرت حرف من نفی کرد، بر من سخت شد. عظم ذالک علی. فقلت بلا والله زعمت، قسم خوردم در مقابل امام، گفتم شما اینطور گمان میکردید. قال لا والله ما زعمت، نه اینطور نیست که تو خیال میکنی، من چیزی بر خلاف این نگفتم. قال فعظم ذلک علی، عجب راوی جسوری بوده، گفت من به این سخت شد، حضرت داره قسم میخوره حرف منو نفی میکنه. فقلت بلا والله قد قلت، گفتم به خدا قسم گفتید شما قبلا. قال نعم قد قلت، حالا که لج کرده ای منم میگم گفتم، هرچه میگم اشتباه میکنی، من غیر از این تا به حال نگفتم، تو هم داری اصرار میکنی گفتی. خیلی خوب گفتم. اما علمت، شاهد ما اینجاست، اما علمت ان کل زعم فی القرآن کذبون، تو کلمه زعم رو در کلامت به کار میبری، نمیدانی که زعم زو و عین و میم در قرآن به معنی دروغ. من یه مراجعه به قرآن کردم، 15 جا در قرآن مجید زعم و مشتقات زعم، غیر از زعیم که یه معنی دیگری داره، زعم الذین کفروا ان لم یبعث، 15 مورد رو دیدم همش به معنی کذب. همینطور که امام صادق علیه السلام فرموده، بیان که در اون زمان نمیدونم معجمی باشد و این تشکیلات باشد، و امام فرمود هر زعمه‌ای که در قرآن معنی دروغ داره. کنتم تزعمون، این تا خیال میکردید به باطل، زعم الذین کفروا، به دروغ خیال کردن. خطاب به یهود ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس، اگر گمان میکنید، گمان باطل، شما اولیاء خدا هستید، مردم اولیاء خدا نیستند. و تمنوا الموت ان کنتم صادقین. همه زعمها در قرآن دروغ. در اینجا یه درس مهم حضرت داده به همه و مخصوصا برای امروز ما، اون مسئله انتخاب الفاظ و ادبیات صحیح در سخن گفتن. الفاظی رو که انتخاب میکنید مراقب باشید. گاهی یه لفظ توهینه، یه لفظ ادبه، هر دام یه معنا داره. دقت در انتخاب کنید. قرآن مجید هم یه مطلبی در این باره داره، یادتون هست؟ لا تقولوا راینا و قولوا انظرنا. عده‌ای بودن می آمدن خدمت پیغمبر، می گفتن راینا راینا و می خندیدن. راینا از ماده رعونته، دو معنی داره. یه معنی مراعات داره، مراعات ما بکن، عنایت کن، محبت کن، لطف کن. یه معنی هم مراعات نیه، رعونته. رعونت به معنی حماقت، یعنی ما را احمقمون کن، کلاه سرمون بذار. قرآن میگه لفظی انتخاب نکنید که دو پهلو بهانه دست دشمن میگه. لا تقولوا راینا، به جاش بگید انظرنا، توجه به ما کن، عنایت به ما کن، لطف به ما کن. انتخاب لفظتونم رو حساب باشه. ما از این دو تا نتیجه مهم میگیریم. اول اینکه اسلام دقیق ترین مسائل زندگی رو مورد توجه قرار میده، حتی انتخاب الفاظ. امام صادق به این مرد میکلمه زعمه به من نگو، زعمه دروغه، هاکذا زعمته یعنی دروغ گفتی. نمیدانی کلمه زعمه در قرآن معناست؟ بنابراین اسلام فقط توحید و عدل و نبوت اینا نگفته، در کوچکترین مسائل زندگی هم داخل شده، دستور داده. جامعیت دین معنیش همینه که حتی مسائل ریز رو هم در بارش دستور میده. یه معنا. نکته دیگری که از اون استفاده میکنیم این است که مسلمانان باید در موقع سخن گفتن خیلی مؤدب باشن. الان یه وضعی در میان ما و رسانه های ما پیدا شده که من اسمشو بحران ادبیات گذاشتم. ادبیات پرخاشگران، این به اون پرخاش میکنه، اون به این پرخاش میکنه. الفاظی که انتخاب میکنن فورا نسبت جاسوسی به هم میدن، فورا نسبت چیز به هم میدن، ضد انقلاب بودن به هم میدن. آخه این ادبیات شایسته محیط اسلامی نیست. منطقی صحبت کنیم. اونهایی که منحرفن، بدن، جاسوسن، به دست قانون و دستگاه قضایی بسپارید. همه روز بخواهیم با ادبیات خشن با یکدیگر رفتار کنیم درست نیست. من امیدوارم در این آستانه سال نو که قرار گرفته ایم، انشاءالله همه، مخصوصا خانواده هایی که با هم قهر کردن، فاصله گرفتن از هم، با اون ادبیات دوستانه و محبت آمیز انشاءالله با هم نزدیک بشن. در این مراسم سال نو سنت های زیبایی هست در مقابل بعضی از کارهای خلاف. من دیشب در منزل که بودم از فاصله های دور صدای بعضی از ترقار می شنیدم، واقعا صدای بم می داد. من گفتم بیچاره کسی که حالا تو بیابون شادم اینا رو منتقل به بیابون کردم، اگر نزدیک خانه کسی باشه خب وحشتناکه، بچه هست، بیماره، بارداره، آخه اینا چیه؟ یه جو عقل، یه جو عاطفه و محبت اجازه نمیده ما این کار بکنیم. ولی خب مراسم خیلی خوبی هم هست، انشاءالله این مراسم رو به نحو احسن انجام بدن. از همش مهمتر دعایی است که همه در موقع تحویل سال جمع میشن در مساجد، زیارتگاه ها، یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حلنا الى احسن الحال. میگن سه چیز درشه، یکی مقلب القلوب و الابصار، خداوند دلها رو میتونه مرکز محبت کنه، یکی مدبر اللیل و النهار، این عالم هستی به دست اوست، از او میخواییم. یکی هم تغییر حالات، مسائل اعتقادی و قلبی، مسائل تکوینی، تغییر حالات. از خدا میخواهیم که برای ملتمون، جمعیتمون بهترین حالات رو فراهم بکنی. اگر همین ادبیاتی که این دعاست بر ما حاکم بشود چقدر خوبه. خانه تکانی کردن دل از کینه ها، از مسائلی که واقعا هیچ ارزشی نداره دنبالش میفتند و میگیرند و یه چیز مهم میشه. من فلان مجلس وارد شدم، این پسر عموی من یه خود کج به من نگاه کرد، حتما یه چیزی در کاره، دیگه پا تو خونش نمیذارم. اصلا پسر عمو حواسی به این چیزا هم نبوده، یه مسئله جزئی رو بزرگش میکنم. من اسم اینا رو میذارم مسائل بهمنوار. بهمن از اون بالای کوک حرکت میکنه، یه سنگ کوچیک میفته، یه ذره برف بهش میچسبه، هی حرکت میکنه، بزرگ میشه، بزرگ میشه، یه دفعه میاد پایین، یک اتوبوس و تمام افراد میره زیر بهمن. یه مسائل اجتماعی اختلافات هم همینه، بهمنوار میاد یه مرتبه یه چیزی کوچکی بزرگ وحشتناک میشه. انشاءالله ما روز هفتم فروردین هم شروع میکنیم، همطور که تا روز آخر درس الحمدلله جمعیت آمادگی کامل داره، انشاءالله روز هفتم هم که شنبه میاد، نه شنبه بعدش، یه هفته در امان خدا آزادید از همه قید و بند ها غیر از قید و بند اخلاق انشاءالله. محل اعرابش مالایم صرفه. بعضی ها خواستن آبرنگ اسلامی بدن و روایاتی هم نقل میکنن و اصرار هم دارد و نمیدونم پیروزی موسی بر ساحران در این بود، نجاتی از نوح از کشتی در این بود و امثال اینا. ولی به عقیده من مدارک معتبری ما نگاه کردیم نداریم. ما چه اصرار داریم که همه چیز رو بیاییم به پای دین ببندیم؟ یه مراسم مثبتیه، خب بد نیست. بعضی ها سوال میکنن مردم فاتحه میگیرن، سوم میگیرن، هفتم میگیرن، کجا وارد شد؟ بگیم هیچ کجا وارد نشدی. احترام به اموات، یاد اموات که خوبه، عمومات شامل میشه. الان هم عمومات صله رحم، عمومات نظافت، عمومات محبت، خب اینا بر عید نوروز حاکمه، مصادیق اون بشه چه اشکالی داره؟ حتما باید یه روایت خاصی درمون وارد شده باشه. امیدوارم انشاءالله سال پر برکتی باشه. من دلم میخواد بازم یه امن یجیبی برای مسئله باران اینها هم بخوانیم، چون هنوز خوشحالی مشکل آفرین است. انشاءالله با خلوص نیت بخونید، از خدا بخواهیم، خدا انشاءالله لطف به همه ما کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 خداوند، به عظمت آیات قرآن قسمت می دهیم، به عنایت امام زمان قسمت می دهیم. خدایا بارانهای پربرکت بر همه زمین های خشک و تشنه نازل بگردان. سال و هم سال پربرکت برای همه مسلمانان قرار بده. اللهم صل على محمد و آل محمد. و اما در بحث منفیاتشو عرض کنید، مثبتاتشو بگیرید. همیشه وقتی میرسید به چیزی که مرکب از مثبتات و منفیاته، مثبتاتو میگیرید و منفیاتش حذف میکنید. وقتی میخواد یه میوه بخورید چیکار میکنید؟ پوستشو میگیرید، اون قسمت درونش هم که قابل خوردن نیست میگیرید، مثبتش رو میخورید. هندوانه پوستش که نمیخورید، دور میریزید. همیشه ما باید مثبتات رو بگیریم، منفیات بذاریم کنار. باید بگید، بگید دیگه. برادر عزیز، برادر عزیز، من یه جمله بهتون بگم، از بحث فقه اون میمونی. هیچ وقت با یک عادت فراگیر مبارزه نکنید، موفق نمیشه. اصلاحش کنید، کانالیزش کنید. وقتی یه آب میاد از اونجا سیلاب، مقابلش نیستید، سدی درست کنید و مسیرشو تصحیح کنید. مسائل اجتماعی اینطوره، خیال بکنید حذفش کنید، نمیتونید حذفش کنید، اصلاحش کنید. پیغمبر هم همین کار میکرد، عادات و رسوم جاهلیت رو. مثلا رفتیم توی بحثای دیگه، بعضی ها معتقد بودن به این که فلان زن بد قدمه، فلان زن خوش قدمه. اسلام به کلی حذفش نکرد، فرمود شوم المرأه غلاء و مهرها. زن بد قدم اونی که مهری سنگین باشه و شدت و معونت آپر خرج باشه. بد قدمی و خوش قدمی را آمد تفسیرش رو درست کرد، نفی مطلق نکرد. این خیلی حساب ما با در کارهای اجتماعی یه رسم عادتی هم هست، بیام آب و رنگ صحیح بهش بدیم. چکار دارم بیام حسبش بکنیم که نشه؟ و اما بحثی که داشتیم ما درباره، اجازه بده دیگه، چی؟ عرض میکنم بحثی که ما داریم درباره این بود که عدول در موقع زیق وقت از حج تمتع و افراد، حج افراد باید کرد. روایات زیادی هم خوندیم، بحثاش تمام شد، ولی یه دونه روایت معارض همه این روایات داره و اون روایتی است که میگه وقتی وقت تنگ شد عدول به عمره مفرده کن، نه حج افراد. خوب دقت کنید، تمام روایات ما میگو وقتی وقت تنگ شد عدول به حج افراد کن. خیلی خوب، یه دونه روایت میگه عدول کن به عمره مفرده از گردونه حج خارج شو. این یه روایت چیکارش کنیم؟ این روایت روایت 8 باب 21 اگر به من بدید اینجاست. ببینید 8 باب 21 میگه عدول کن از اقسام حج به عمره مفرده. بله. عن محمد ابن سهل، اسم محمد ابن سهل یادتون باشه، عن زکریا ابن آدم، زکریا ابن آدم که از بزرگان، قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن المتمتع اذا دخل یوم عرفه، روز عرفه وارد شد، قال لا متعت له، حج تمتع نداره، یجعلها عمره مفرده، عدول به عمره مفرده کنی. تمام روایات که تا به حال داشتیم میگه عدول به حج افراد. این یکی متعرض این نشدن، نمیدونم چرا. تصور من این است که شاید راوی اشتباه کرده باشه، ولی خوشبختانه تو روایت محمد ابن سهل حضرت امام کاظم ممکنه باشه، ولی مهم این است که ما در این روایت داریم که ان محمد ابن سعد. ما 5 تا محمد ابن سعد در رجال داریم، همش مجهول الحاله. تمام 5 تاشون من بررسی کردم دیدم مجهول الحاله، بنابراین روایت چون سندش مشکل داره و معرض عن اصحابم هست، نمیتوانه مشکلی برای ما ایجاد بکنه. زکریا ابن آدم خوبه، بعید نیست. بعد یا از امام رضا علیه السلام، اونش برای ما فعلا مشکلی ایجاد نمیکنه. بله بله. و اما مسئله این سوالی که کردن، اینم بگم بعد فرض سوم هم بحثی نداره تمامش کنیم مسئله رو. مسئله امام حسین سلام الله علیه که از عمره تمتع به عمره مفرد عدول کردن، اون بحثش روشنه. اگر انسان واقعا نتوانه از عمره تمتع به حج افراد عدول کنه، نتونه مواقف رو بیاد، حالا یا دشمنی داره قصد جانش کردن، یا به هر دلیل دیگر آمدن در عرفات و منا و مشعر و اینها برش ممکن نیست، خب باید از احرام بیرون بره. عمره تمتع که نشد، چون بعدش باید حج تمتع باشه، نشد. حج افرادم نمیتونه، چون نمیتونه مواقفو بره، یا دشمن داره تهدید میکنه مثل داستان امام حسین علیه السلام، یا هر دلیل دیگر، باید از احرامم بیرون بیاد. عمره تمتع تبدیلش به عمره مفرده میکنی. تنها تفاوتی که با عمره تمتع داره چیه؟ تفاوتش عبارت است از طواف نساء. این عمره تمتع به جا میاره، بعد هم نیت طواف نساء میکنه، طواف نساء به جا میاره، مشکل نداره. خب اگر از اول نیت عمره، معمول اینه در منابر میگن حضرت تبدیل کرد و عدول کرد به عمره مفرده در افواهی مشهوره. حالا اگر از تواریخ استفاده بشه از اول نیت عمره مفرده داشتن بس ما نداریم. حالا چه اصراری داریم؟ نه عمره تمتع هم بوده، حضرت اخباری بهش رسید راجع به تهدیدات و خطرات، تبدیلش به عمره مفرده کرد. بالاخره باید از احرام بیرون بیاد، حج تمتع که نمیشه، حج افراد هم که نمیشه، باید از احرام هم بیرون بیاد. راهی جز عمره مفرده و پایان دادن به احرام نداره. و اما فرع سوم، اگر سوم شعبان بوده و در همون موقع محرم شده باشه بعد. حالا بگذرم، اجازه بدید این به اندازه کافی. فرقش فقط داشتن طواف نساء، عمره مفرد طواف نساء داره، عمره تمتع طواف نساء نداره. یه دو تا فرق دیگه هم داره، ولی مهمش همین داشتن طواف نساء. یه دو تا فرق دیگه هم داره، سه تا فرق. و اما فرق سوم مسئله ما، آیا مسئله عدود در حج تمتع واجبه یا حج تمتع مستحب هم داخله؟ تکرار میکنم، آیا عدود از تمتع به حج افراد مخصوص حج تمتع واجبه یا حج تمتع مستحب رو هم شامل میشه؟ من یه بار حج تمتع به جا آوردم، حالا میخوام برم دوباره به جا بیارم، مستحبه؟ زیر وقت شد، آیا منم میتونم عدول به حج افراد کنم مانند دیگران که وقتی حج تمتع واجب انجام میدادن وقتشون تنگ میشد عدول به حج افراد میکردن، منم حج تمتع مستحب انجام میدم وقتم تنگ شده، میتونم عدول به حج افراد کنم یا نه برم عدول به عمره مفرده کنم و از گردونه خارج بشم؟ مشهور این است که، یعنی مشهور بوده که متعرض شدن، خیلی هم متعرض نشدن که شامل میشه. بنابراین شما اگر حج مستحبی هم داشتید به قصد تمتع، وقت مزیق شد، عدول به حج افراد کن. دلیلش چیه؟ اطلاقات. بسیاری از روایات مطلق بود. یه روایت داشت، یه خانومی از سروره است، حج واجب و داره به جا میاره، بقیهش واجب و مستحب نداشت. اولویت نه، قیاسه. بنابراین اطلاق روایات ما میگه دخلت و متمتعن، نمیگه واجب یا مستحب. حضرت هم میفرماد اگر وقت ضیق است عدول کن. بله، و مما یعید و ذالک که شامل میشه دو چیزه، دو تا معید برای اطلاق. یه معید این است که بسیاری از اصحاب ائمه حج واجبشون به جا آورده بودن، از مدینه که می آمدن به مکه غالبا حج اولشون نه. اگر ما منحصر به حج واجب کنیم شاید تخصیص اکثر بشه. خود ائمه که میگفتن ما عدول میکنیم، خود ائمه حج اولشون که نبود، اصحاب ائمه حج اولشون که نبود، مدینه بود، مکه بود، هر سال میامدن. بله اونم الزامیه، و ملتی محرم شده، از احرام در نمیاد تا عدول کنه. فعلاهازا ما نمیتونیم عمره ببخشید حج تمتع مستحب رو خارج بدونیم. خارج بدونیم خیلی تخصیص میخوره. قالبشون مستحب داشتن به جا می آوردن، در این حال فرمودن عدول کنید. یه نکته است که بهش اشاره نکردن. نکته دوم که بهش اشاره شده، بسیاریشون هم خودشون مبتلا بودن، میگه دخل تو مکه فلان، حضرت میفرماد این کار کن، یلقو به منا. بالاخره سوال از واجب تنها نبود، این قطعیه، مستحبم خیلی درش. نکته چه استحسانی؟ ما در این فرد غالب رو، شما فرد غالب میخوای تخصیص بزنی؟ خارج کنی از عمومات؟ غالب نبوده، کثیر بوده. هم حج واجب تمتع کثیر بوده، هم حج مستحب تمتع. این که قبول دارید؟ ما چرا اطلاقاتو تخصیص بزنیم اینو خارج کنیم؟ یه معید. معید دوم این است که بعضیا به واسطه اختلاف روایات همه روایات حمل بر مستحب کردن. گفتم درجات مراتب فضل برای عدول حج تمتع مستحب، قبل از روز ترویه عدول کنی بهتر، روز ترویه قبل از ظهر بهتر، شب باشه باز خوب، آخر کار قبل از ظهر عرفه. بعضی همه را حمله بر استحباب کردن، گفتن مراتب فضل، مراتب فضل مال تمتع مستحب، تمتع واجب که مراتب نداره. اینا معید این می شود که اطلاع داشته باش.
حمله به دول استحبابی کردن، نه به حج مستحب. صاحب جواهر ایراد
گرفت. می دونم. نه، صاحب جواهر میگه این در صورتی است که ما بگیم حج اینا مستحب بوده. اگر حج اینا مستحب بوده، عدولها درجات فضله. بله؟ میدونم اینو مؤید ذکر میکنم، نمیخوام دلیل ذکر کنم. به عنوان مؤید. دلیل اصلی ما این است، اطلاقات شمول داره. هم حج مستحب میگیره، هم حج واجبی میگیره. زیق وقت شد، عدول کن. به چی؟ به حج افراد. آخرین نکته که امام بهش اشاره کردند و صاحب عربان بهش اشاره کرده این است، حالا که در حج مستحبی وقت تنگ بود، من عدول کردم به حج افراد، بعد از آن عمره مفرده هم به جا بیارم یا حج افراد بسه. تکرار میکنم، در حج تمتع واجب وقتی عدول میکردم به حج افراد، بعدش باید چیکار کنم؟ بعدش عمره مفرده باید به جا بیارم. آیا در تمتع مستحب که به خاطر ضیق وقت عدول کردم به افراد، اینم عمره مفرده میخواد یا نمیخواد؟ امام قدس سره میگه الاقوا عدم و وجوبه. نه، عمره مفرده به چی میخواد؟ چند دلیلشون ذکر نکردن، ولی دلیلشون اینه، من دارم مستحب به جا میارم، خب حج افراد رو به جا آوردم دیگه، برای چی عمره مفرد به جا بیارم؟ از شرایط حج افراد ابدا. شما انشاءالله این دفعه مشارکه شدی، نیت حج افراد کنی، بعدش هم هیچ عمره مفرد لازم نیست. از اول نیت حج افراد کن، بعد شما عمره مفرد لازم. عمره مفرد لازم نیست برای حج افراد، مگر کسی که حج تمتع بر ذمه‌اش واجب بوده. اگر واجب بوده باید عمره مفرد بعدم به جا بیاره، اگر واجب نبوده برای چه عمره مفرد به جا بیاره؟ حج افراده. تمتع که تبدیل شد به افراد، حج افرادم که عمره مفرده برای بنده ای که مستحب به جا میارم نداره، برای اون کسانی که حج تمتع واجب میارن برای اونا لازمه که عمره مفرده به جا بیارن. این بیانی که امام داره الاقوا عدم وجوده. در عروه هم هست و عده از ماشین عروه هم موافقت کردن که واجب نیست، ولی ما یه اشکال داریم و آن این است، این روایات مطلقه حداقل چهار تا روایته که شمارش میگم بعدم خودتون میخونید، میگه بعد از آنی که تمام شد حج افراده یه عمره مفرده هم به جا بیار، نداره واجب نداره مستحب. اگر اینا اطلاق داره راجع به عدول، راجع به عمره مفردش هم اطلاق داره. تکرار میکنم، اگر این روایات راجع به عدول اطلاق داره، شامل واجب مستحب هر دو میشه، عمره مفردش هم اطلاق داره. چهار تا روایت داریم، دلیل خارج چهار تا روایت داریم. و شک دارید لعنت به شیطون بکنید، شک نکنید، اطلاق امام میگه به جا بیار، بی خود شک میکنید، امام میگه، اطلاق میگه، امام میگه هر کس، ببینید من به این عبارت میگم تمام کنید، هر کس عمره تمتع به جا میخواد بیاره، زیغ وقت گرفتار شد، عدول به افراد کنه، بعد از افراد هم عمره مفرده به جا بیاره، چه واجب چه مستحب. اینا هم واجب رو میگیره هم مستحب رو میگیره. خب وقتی اطلاق داره واجب مستحب میگیره، تب بودن به ما گفتن عمره هم به جا بیاره.
عمره اطلاق قرینه و خلاف داره، از خارج میتونیم افراد مستحبی عمره نداره.
نه در اینجا داره، افراد مستحبی عمره نداره، اما شما قصد تمتع کردی، عدول کردی، امام میگه اینجا داره، امام میگه قصد تمتع کردی، عدول کردی، تمتع تو کامل کن، عمرت به جا بیار. این چهار تا روایت عبارت است از روایت 2:21، 4:21، 5:21، 7:21، همه اینا داره بعد عمره به جا بیار. چرا؟ چون نیت حج تمتع داشتی ولی مستحب، حالا که عدول و حج افراد کردی بعدش هم برای تکمیل کار امام میگه دیگه، اطلاق میگه، ما باید بپذیریم لااقل من الاحتیاط الوجوبی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.